اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در نقطه اول از بحث در فرمایشات مرحوم آخوند مورد بحث این بود که آیا اون سه دلیلی که سه وجهی که مرحوم آخوند بیان فرمودن برای نفی مأخوذ بودن اراده در معنای مستعمل فی و موضوع له، اون سه وجه از اشکال تمام هستند و در نتیجه اراده نمیتواند در معنای موضوع له عقص شده باشه، یا اینکه این اشکالها تمام نیستند. مرحوم آقای خویی فرموده بودند که اگر کسی که قائل به عقص اراده در معانی الفاظ هست، مقصودش این باشد که اراده به عنوان شرط یا شطر یعنی جز در معنای موضوع عقص شده، خب این اشکالات سگانه مرحوم آخوند وارده. ولی اگر اونی که قائل هست به این که الفاظ برای معانی به ماهی مرادتون للافظه ها وضع شدن، مقصودش این باشه که این اراده به عنوان قید الغه وضعیه هست، شرط و قید در ناحیه خود وضع هست، نه اینکه معنای موضوع له خاص بشه، نه، خود الغه وضعیه مقید هست. اگه مراد قائل به عقص اراده این باشه، اشکالات سگانه مرحوم آخوند این مدعا را نمیتوانن رد بکنن و نفی بکنن. و بله، علاوه بر این که لازم هست که ما به چنین امری ملتزم بشیم، این ادعا، این مدعا مانع نداره، بلکه مقتضی التزام به این دعوا هم وجود داره. لزوماً ما باید در وضع الفاظ به یک چنین مبنا و یک چنین قولی ملتزم بشیم که الغه وضعیه که در الفاظ وجود داره مختص به فرض اراده تفهیم از ناحیه متکلم هست و مطلق نیست، نسبت به غیر مورد اراده تفهیم اطلاق نداره. چطور؟ بله، لازم هست به این مبنا ملتزم بشیم، به این قول لا محیص من الالتزام بهی، لا بد من الالتزام بهی. فرمودن به خاطر اینکه یا در حقیقت وضع ما مسلک تعهد را قائل هستیم که مختار خود ایشون هست، یا مسلک اعتبار را که مسلک قوم هست با شعبه های مختلفی که در مسلک اعتبار وجود داره. به هر یک از دو مسلک که ما ملتزم باشیم، قائل باشیم در حقیقت وضع، باید الغه وضعیه را مختص به صورت اراده تفهیم معنا بدونیم. اما بنابر مسلک تعهد و التزام که مختار خود مرحوم آقای خویی هست، فرمودن که واضح هست که الغه وضعیه اختصاص به صورت اراده معنا داره، اراده تفهیم معنا داره. چرا؟ چون اصلا خود متعلق التزام و تعهد همین اراده است. التزام به این بر اساس مسلک تعهد واضح ملتزم می شود که لا یستعمل این لفظ را این الا عند اراده تفهیم این معنا. خب این در وقت اراده تفهیم معنا، هر وقت می خواهد معنا را تفهیم بکنه در اون وقت استعمال بکنه. بر این اساس در خود همون متن تعهد هم این چنین قیدی اخذ شده، معنا نداره که وضع و الغه وضعیه اعم باشد از موارد اراده تفهیم معنا. اما بنابر مسلک قوم در حقیقت وضع که مسلک اعتبار هست با شعبه های مختلفی که مسلک اعتبار داره، از جعل ملازمه بین لفظ و معنا یا جعل اللفظ علامتن علی المعنا و امثال اینا که شعبه های مسلک اعتبار بودن، بنابر مسلک اعتبار با شعبه های مختلفی که مسلک اعتبار داره، باز هم باید الغه وضعیه را ما مختص به حال اراده تفهیم معنا بدونیم. چرا؟ چون امر اعتباری در سعه و زیغ تابع سعه و زیغ غرض از اون اعتبار هست. اگر غرض زیغ باشد لا محاله اعتبار صادر برای تحصیل اون غرض هم زیغ خواهد بود. معنا نداره که اعتبار نسبت به غرض وسیع‌تر باشه. این قاعده است که در تحقق امور اعتباری حاکمه. با توجه به این قاعده ما به وضع الفاظ که نگاه بکنیم، بنابر مسلک اعتبار حقیقت وضع اعتبار هست، یک نحوه حکم کردن هست، یک نحوه جعل هست. غرض از این اعتبار چیه؟ غرض باعث بر وضع الفاظ، غرض باعث بر وضع تفهیم معنا به لفظ، اینکه متکلمین بتوانند معنا را معانی مقصودشون را با لفظ به دیگران تفهیم بکنند. خب این غرض از وضع، غرض از اعتبار تفهیم معنا هست، قصد تفهیم معنا هست، اراده تفهیم معنا هست. با توجه به اینکه غرض زیر داره و اختصاص داره به مورد قصد تفهیم، دیگه نمی شود اون اعتباری که صادر شده است به خاطر این غرض او وسیع تر باشه و شامل بشود اون اعتبار، اون الغه وضعیه که به غرض خاصی اومده، اون اعتبار بگیم شامل لفظ صادر از لافظ بلا شعوره، لافظ بلا اختیاره هم میشه، معنا نداره. چرا؟ چون ثبوت امر اعتباری در این مقداری که زیادتر از مورد غرض هست، ثبوت امر اعتباری در این مقدار زائد لغوه. با توجه به این مطلب فرمودن که پس موضوع در الغه وضعیه ما باید حتما ملتزم بشیم به این که مقید هست به قید اراده تفهیم معنا، و بر همین اساس دلالت وضعیه هم دلالت تصدیقیه میشه، نه دلالت تصوریه. اونی که بالوضع حاصل می شود همون دلالت تصدیقی هست، تصدیق به این که متکلم این معنا را اراده کرده است، تفهیم این معنا را اراده کرده، نه دلالت تصوریه. بله، سماع لفظ موجب خطور معنا در ذهن سامع می شود، حتی در جایی که متکلم به این لفظ شاعر نباشه، بدون شعورن این حرف را گفته باشه، یا مثل اینکه در حال خواب این حرف را زده باشه، یا در حالت اختیار نباشه و ولو از سماع لفظ معنا به ذهن سامعین و مخاطبین خطور میکنه، ولی این خطور مستند به وزن نیست، این خطور از باب انس در اذهانه که حاصل میشود از کثرت استعمال. و الا اونی که مستند به وزن هست همون دلالت تصدیقیه هست، تصدیق به این که متکلم از این لفظ این معنای خاص را افاده کرده. پس کجا؟ اونجا هم اصلا این که بنابر
استعمال واسه میشه خود به خود
چه موقعی به وجود بیاید. نه نه، اون الگه، ولی در خود همون حالت اون این که اصلا وضع تعینی بنابر مسلک تعهد آیا اصلا فرض داره یا فرض نداره، این که اصلا اشکال بود. ولی اگر کسی بگه در دنبال بگه که وضع تعینی بنابر مسلک تعهد هم فرض داره، میگم اگه یه جوری شده کثرت استعمال پیدا شده، اون کثرت استعمال باعث میشه که بعضی از افراد بیان بله در حقیقت تعهد بکنن. حالا تعهد اون مستعمل اولین مستعملی که این لفظ ها رو استعمال کرده، یا اولین مستعمل بعد کثرت استعمال، او یه تعهد اینجوری میکنه. علایالم حقیقت وضع بنابر مسلک تعهد، حقیقت وضع در او التزام خوابیده، واضح باید التزام داشته باشه بنابر مسلک. دیگه وضع تعیینی از جهت اثر همون خصوصیت وضع تعیینی دارد. اگه در وضع تعیینی قائل به این شدیم که این به خاطر غرض خاصی هست، کیفیت خاصی در وضع تعیینی از این جهت که یا مقید هست یا مقید نیست، اگه در وضع تعیینی یک چنین حالتی پیدا شد که اختصاص هست نه اطلاق، دیگه وضع تعیینی هم اگر تصویر کردیم باید در این خصوصیات تابع او باشه دیگه. یا اگر هم نتونستیم این را توجیه بکنیم، مشکلی در عبارت، مشکلی به اصل مطلب وارد نمیشه، به خاطر اینکه اونی که مورد نظره در این موارد در نوع به لحاظ نوع موارد همون وضع تعیینی هست. اگر در وضع تعیینی ما مسئله را حل کردیم، دیگه بقیه که وضع تعیینی باشه مهم نیست که در مورد اون نتونیم این مبنا را پیاده بکنیم. ولی بالاخره در حسب اون وضع رائج و شائع که همون وضع تعیینی هست، چه ما مسلک تعهد را قائل بشیم، چه مسلک اعتبار را قائل بشیم، فرمودن که مانعی از قید اخذ اراده به عنوان قید الغه وضعیه وجود نداره، بلکه مقتضی این اختصاص وجود داره. این فرمایش مرحوم آقای خویی روی حساب فرمودن در این قسمت، در این که دلالت، در این که الفاظ وضع شدن برای معانی به ماهی مرادتون یا به ما هیه هیه، و همینطور در این که آیا دلالت تصور، دلالت وضعیه، دلالت تصدیقیه هست یا دلالت تصوریه، این دو مطلب متوقف بر تعیین مسلک خاص در حقیقت وضع نیست. هر مسلکی که ما در حقیقت وضع داشته باشیم در این بحث، در این امر خامس، باید ملتزم به همین تقیید بشیم. این فرمایش مرحوم آقای خویی. مناقشه و اشکالی که نسبت به این فرمایش وجود داره اینه که در اینجا باید بین مسلک تعهد و مسلک اعتبار فرق گذاشت. بنابر مسلک تعهد در حقیقت وضع، ممکنه گفته بشه که بله در خود مضمون تعهدی که در وضع انجام میشه، در خود مضمون این تعهد اراده المعنا، اراده تفهیم معنا اخذ شده. روی حساب بنابر مسلک تعهد به صورت قهری این الغه وضعیه اختصاص به موارد اراده تفهیم معنا و قصد تفهیم معنا داره. در جایی که قصد تفهیم نباشه، الغه وضعیه ناظر به اون نیست، شامل اونجا نمیشه. بنابر مسلک تعهد، بله، نتیجه این میشه که در امر خامس ما ملتزم به تقلید بشیم. ولی اشکال در این تقلید در اصل مبنای تعهد، به همون نحوی که در حقیقت وضع، در مباحث حقیقت وضع گفته شد که در تبیین حقیقت وضع نظریه تعهد نظر صحیح نیست، ما باید ملتزم به نظر اعتبار بشیم. ولی اگر مسلک تعهد را در حقیقت وضع قبول کردیم، بلی اینجا باید ملتزم به اختصاص الغه وضعیه به موارد اراده تفهیم معنا بشیم. اما بنابر مسلک اعتبار، با شعبه های مختلفی که مسلک اعتبار داره، بنابر مسلک اعتبار در حقیقت وضع، چه به نحوی که این را از باب جعل اللفظ علامتن علال معنا بدونیم یا جعل ملازمه بگیریم و امثال اینها از شعبه های مختلف، در این تقدیر یعنی بنابر مسلک اعتبار، این فرمایش مرحوم آقای خویی که الغه وضعیه حتما مقید هست، مختص هست به صورت اراده تفهیم، این قسمت از فرمایش مرحوم آقای خویی تمام نیست و اشکال و مناقشه وارد میشه. دلیلی که مرحوم آقای خویی روی مسلک اعتبار برای تقیید الغه وضعیه و تزییق الغه وضعیه ذکر کردن، دلیل اصلی اینه که اعتبار که صادر لغرض خاص هست نمی شود اوسع از غرض باشه، چون اگر اوسع باشه یلزم لغویه. تمام دلیل مرحوم آقای خویی در این قسمت اینه. نسبت به این فرمایش مرحوم آقای خویی و این وجهی که ایشون استناد کردن برای تقلید، جوابهایی داده شده نسبت به این اشکال مرحوم آقای خویی که اطلاق ممکن نیست چون یلزم لغویه. جوابهای از این بیان، از این اشکال داده شده یا مناقشاتی در این بیان ذکر شده. حالا تعبیر مهم نیست، تعبیر مناقشه در این بیان مرحوم آقای خویی یا اشکال یا جواب از این اشکال مرحوم آقای خویی. علایل سه وجه وجود داره برای رد این فرمایش مرحوم آقای خویی در اینجا. وجه اول و بیان اول اونیست که در کلام مرحوم آقای سعد ذکر شده و اون اینه که ایشون فرمودن لغویت اطلاق در فرض اختصاص غرض به مورد خاص، این لغویت در جایی هست که در اطلاق اعتبار، در اطلاق جر یه معونه لحاظی زائدی وجود داشته باشه. ولی اگر ما اطلاق را مجرد عدم تقیید گرفتیم، مجرد عدم تقیید معنای اطلاق بود، اگر اطلاق را مجرد عدم تقیید گرفتیم، خود در همین محل بحث که الغه وضعیه بخواهد به نحو مطلق وجود داشته باشه، اطلاق الغه وضعیه، اطلاق جعل، اطلاق اعتبار وافی به اون غرض خاص هست، با این جعل مطلق، جعل الغه وضعیه به نحو مطلق، غرض از اعتبار، غرض از وضع تأمین میشه و این اطلاق هم معونه زائده نسبت به جعل مقید، اعتبار مقید نداره. چون معونه زائده نداره روی حساب اشکال لغویت اینجا پیش نمیاد. نمیشه بگیم که بله اگر الغه وضعیه اگر اعتبار شامل غیر مورد غرضم باشه لغو، نه، این اطلاق با جعل مقید از نظر کیفیت تحقق معونه یکسانی دارن، معونه زائده نداره اطلاق. بله اگر در اطلاق یک معونه لحاظی زائدی وجود داشت اون وقت اشکال می شد که در اون قسمتی که غرض نداره چطور این معونه زائده تحمل شد و اطلاق پیدا شد با حال اینکه اثری بر او مترتب نمیشه. این مناقشه ای است که مرحوم آقای صدر در اینجا داره و در غیر این بحث از موارد دیگه هم این مناقشه را به کلمات مرحوم آقای خویی و بیانات اعلام دیگر دارن که در این موارد که در بعضی از موارد که اشکال میشه اطلاق سعه حکم ممکن نیست چون اثر نداره، سعه حکم ممکن نیست چون اثر و غرض بر اون مترتب نیست، ایشون این اشکال را اونجاها هم دارن. در این موارد در نوع موارد همین اشکال را میفرماین که بله اطلاق چون معونه زائده ندارد شمول اعتبار نسبت به غیر مورد غرض مستلزم لغویت نیست. ولی به نظر می رسه که این مناقشه تمام نیست، این مناقشه اول که در کلام مرحوم‌های صدر شده به مرحوم‌های خویی این مناقشه تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مقصود از اطلاق اعتبار اطلاق جعل، مقصود از اطلاق جعل اینه که به حسب مقام ثبوت اعتبار و جعلی که از مقنن از معتبر صادر شده سعه داره، هم در مورد وجود غید این جعل و اعتبار وجود داره و هم در مورد فقدان غید این جعل و اعتبار وجود داره. اطلاق جعل معناش اینه که این اعتبار این قانون در هر دو مورد وجود داره، هر دو در هم در مورد وجود غید هم در مورد فقدان غید معتبر و مقنن قانون داره. چون معنای اطلاق اینه اشکال از اینجا متوجه میشه، از اینجا پیدا میشه که نفس ثبوت اعتبار و قانون در هر موردی احتیاج به ترتب اثر در اون مورد داره. اگه برای موارد دهگانه قانون معتبر و مقنن قانون جعل میکنه، قانون اعتبار میکنه، جعل را و اعتبار را برای این ده مورد بخواد انجام بده باید در همه این ده مورد اثر داشته باشه این جعل قانون. با این حساب اگر شما فرض بکنید که اثر و غرضی که مترتب بر اعتبار هست اختصاص به مورد غید داره که این غید مثلا در 5 مورد وجود داره ولی 5 مورد دیگر فاقد غید هستند، خب اگر غرض و ترتب اثر به 5 مورد اختصاص داشته باشه اون 5 مورد بقیه قانون بخواهد مقنن در اون 5 مورد هم قانون داشته باشه با اینکه غرضی در این مورد وجود نداره اثری بر این جعل قانون وجود نداره این مستلزم لغویت است. بالاخره این اعتبار که در اینجا بخواهد از مقنن این قانون قرار دادن حقیقت اعتبار فرضه، بله، ولی همون جعل و قانون هست دیگه. این قانون بخواهد مقنن نسبت به این 5 موردی که خالی از غرض هست خالی از اثر هست بخواهد قانون در این مورد داشته باشه، اشکال اینه که این موجب لغویته. با توجه به اینکه اثر نداره چرا قانون رو در اینجا قرار بده؟ به عبارت اخرى، همونطور که اصل جعل، اصل اعتبار احتیاج به وجود اثر داره، اگر اثری در بین نباشه اعتبار کردن لغو هست و از عقلا صادر نمیشه، سعبزیغ اعتبار هم، سعبزیغ جعل هم تابع ترتب اثره. مجرد این که در بعضی از مصادیق این طبیعی، در بعضی از مصادیق این مطلق غرض و اثر وجود داشته باشه، این کافی نیست برای اینکه معتبر و مقنن حکم را به نحو مطلق جعل بکنه، اعتبار را به نحو مطلق قرار بده، به طوری که شامل مورد فقدان قید هم بشه. روی این حساب اگر شما قبول کردید که غرض از جعل، غرض از وضع الفاظ تفهیم معنا هست، قصد تفهیم معنا هست، اگر تضییق در غرض را قبول کردید، لازمه تضییق در غرض اینه که اون اعتبار هم مزیق بشه، مگر اینکه مانع برای تضییق شما پیدا بکنید. و الا اگر مانعی وجود نداشته باشد و اطلاع و اعتبار قابل تقیید باشد، تزیق غرض و زیغ غرض مستلزم زیغ اعتبار و تزیق در اعتبار میشه. پس این مناقشه اول و بیان اول برای رد فرمایشات مرحوم آقای خویی تمام نیست. اشکال دوم و مناقشه دومی که به این فرمایش مرحوم آقای خویی علی مسلک اعتبار میشه، یا به همین دلیل مرحوم آقای خویی که مرحوم آقای خویی فرمود چون غرض از وزیر داره پس اعتبارم باید مزیق باشه، مناقشه دوم در این دلیل، در این وجه مذکور در کلام مرحوم آقای خویی، مناقشه است که در کلام مرحوم محقق عراقی وجود داره. کاری علایان بالاخره اطلاق داشتن، این که این جعل خودش را اجازه، این که جعل خودش را به حسب مقام اثبات چطور بفهمانه اون حرف دیگه ایه، ولی بالاخره میخواد در اینجا قانون داشته باشه دیگه. این قانون داشتن، قانون داشتن در هر موردی قانون بخواد جعل بکنه دیگه، این قانون داشتن در هر مورد احتیاج به وجود اثر داره، ولو نسبت اطلاق به تقیید، نسبت ایجاب و سلب هست، تقابل بین اینها تقابل ایجاب و سلب، اطلاق عدم و تقییده، ولی اون چی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده اینه که بالاخره امر اعتباری، تحقق اعتبار احتیاج به ترتب اثر و غرض داره، اگر غرض زیغ باشه نمیشود اعتبار مطلق باشه، چون اعتبار اگه مطلق باشه معناش اینه که مقنن و معتبر هم در فرض وجود این قید قانون داره، هم در اونجا قانون داره، قانون داره دیگه. بالاخره در ثبوت قانون اشکال در اینه که قانون و اعتبار نسبت به مواردی که غرض وجود نداره ثبوتش محل اشکاله، ثبوتش یلزم منه لغویه، اما اینکه در مقام بیان قانون خودش آیا از لفظ مطلق استفاده بکنه، معونه زایده داشته باشه یا معونه زایده نداشته باشه، اونها ربطی به اشکال در محل بحث نداره. در محل، در اونی که مورد بحثه اینه که در تمام مواردی که مرحوم آقای خویی یا اعلام دیگه فرمودن و آقای صدر اشکال کرده، ایشون فرمودن که چون اطلاق معونه زائد ندارد، پس میتواند اعتبار مطلق باشه در حالی که غرض زیغ داشته باشه، زیغ داره. مناقشه اینه که اونی که مورد نظره اینه که اعتبار به عنوان قانون و جر آیا بله در موارد عدم اثر، در موارد عدم قصر، عدم غرض اعتبار و ثبوت اعتبار، ثبوت قانون در این موارد صحیح هست یا لغو، لغویتش واضح هست. مولا بخواد اعتبار بکنه با فرض اینکه غرضش زیغ داره، بیاد اعتبار را در دایره وسیع‌تری نسبت به غرض انجام بده، یه موارد اضافه بکنه در دایره قانون خودش، در بله دفتر قانون و تشریع خودش که قانون را می‌نویسه، این قانون را برای همه این موارد بخواد بنویسه، اشکال لغویته و این لغویت هم واضح هست. نه بالاخره علایان بحث و مقام است. این که در این جعل خودش را به چه نحوی بیان بکنه یا حتی اون مجعول، اونی را که جعل میکنه در مقام انشا با چه لفظی انشا بکنه، اونا مهم نیست. اونی که مهمه نفس ثبوت اون منشأ هست که با انشا تحقق میکنه. محل بحث اینه که اون اعتباری که به وسیله انشاء، به وسیله لفظ، به وسیله یا به وسیله فعل در معاتاد مثلا امثال اینها، اون اعتباری که به وسیله انشاء میخواهد تحقق پیدا بکنه، اون انشاء، اونی که به وسیله اون اعتباری که به وسیله انشاء بخواهد تحقق پیدا کنه، اون قانون، اون اعتبار، بله ثبوت اون اعتبار دائر مدار وجود غرض هست. اگر نسبت به موردی که اعتبار میکنه غرض و اثر متعتب بشه، ثبوت اعتبار برای اون مورد لغو نیست. ولی اگر اعتبار را نسبت به موردی انجام بدهد، قانون را برای موردی انجام بدهد که در اون مورد از ثبوت اعتبار و قانون در اون مورد هیچ اثر بار نمیشه و غرض برش متعتب نمیشه، این لغوه.
اگر آقای صدر فرمان که قانون تو این پنج موردی که غرض درش وجود نداره، قانون تو این پنج مورد زائده اعتبار و جعل نیست، زائده عدم قید درش،
نه دیگه زائده قانون احتیاج به جعل، قانون تحقق ثبوته، نه دیگه نه ثبوته، نه ایشونی ایشون نمیفرماد، نه ایشون نمیفرماد که این احتیاج به اعتبار نداره. اینکه اگه اینو بفرماد که اشکالش واضحه. بالاخره این قانون، قانون باقت نظر از اعتبار معتبر که محقق نبود که، با فرض اینکه باقت نظر اگه این اعتبار برای این پنج مورد واجد غرض نمیکرد، قانون محقق بود نبود دیگه. پس این قانون از کجا پیدا شده؟ از اعتبار معتبر پیدا شده. معنا نداره که قانون و امر اعتباری بدون توسط اعتبار و جعل معتبر پیدا بشه، این واضح هست. با توجه به این که با جعل او پیدا میشه، اشکال سر اینه که ثبوت این قانون از ناحیه معتبر و مقنن، این قانون بخواهد از ناحیه معتبر و مقنن در موردی ثابت بشود که اون که از ثبوتش در اون مورد هیچ اثری بر ثبوتش بار نمیشه و هیچ غرضی بر اون متعتب نمیشه.
مثلا اینکه احکام رحمه بر قانون مطلق و بر قانون مطلق هیچ اثری قابل
میگم فرمایشی که ایشون اینجا داره جاهای متعدد هم تکرار که فرمودن همینه که چون معونه زائده نداره، به همون همین مقدار که معونه کار اضافه ای که نکرد که شما بگید این کار اضافه ایتون لغو بوده. اگه کار اضافه ای انجام میداد و اثر نداشت میگفت که لغو بود. اینجا که کار اضافه ای انجام نمیده، تمام فرمایش مرحوم آقای صدر اینه که در موارد اطلاق مولا کار اضافه ای انجام نمیده. همون اگر به نحو مقید جعل میکرد چه زحمتی داشت،
حالا که به نحو مطلق میخواد جلب کنه همون زحمت دیگه، زحمت اضافه ای نداره. وقتی زحمت اضافه نداشت دیگه مسئله لغویت مجال نداره دیگه. تمام فرمایش مرحوم های صدر اینه. اشکال اینه که اون چی که مورد بحثه اینه که امر اعتباری به عنوان یک قانون و به عنوان یک امری که جعل منایی جائل و معتبر شده در یک موردی بخواهد در عالم اعتبار ثابت بشه، این ثبوت در عالم اعتبار ولو به فرض بسته هست، متقمه به فرض، وجود حقیقی که نداره، وجود فردی و وجود اعتباری داره، ولی این که معتبر و قانونگذار فرض بکنه وجود این قانون را در این موردی که از ثبوت در این مورد هیچ اثری وا نمیشه، اشکال لغویت در این تقدیر پیدا میشه و واضح هست. این مناقشه اول مناقشه مرحوم آقای صدر بود به بیان مرحوم آقای خویی. مناقشه دوم وجهی است که در کلام مرحوم محقق عراقی وارد شده. مرحوم محقق عراقی این بله در اصل این قاعده را قبول دارند که اگر اعتبار بله و جل برای رسیدن به غرض خاصی هست، سعازیق اعتبار دائم مدار همون سعازیق غرض و اثره. منتها می فرماید از این قانون نمیشه در محل بحث استفاده کرد. استفاده کردن از این قانون در محل بحث متوقف بر این هست که از نظر سغروی غرض از وضع الفاظ را اراده تفهیم معنا از متکلمین بگیرید. اگر صغرایش را درست بکنید خب بعد این کبرا هم منطبق میشه که ترتب سعازیق اعتبار دائم مدار سعازیق غرض از اعتبار است. ولی اشکالی که هست اینه که وضع الفاظ، این واضحه که الفاظ را وضع میکنه برای معانی، غرض از این وضع این نیست که از این الفاظ در از این الفاظ استفاده بشه برای بله از این الفاظ استفاده بشه برای تفهیم مراد. غرض فقط این نیست، غرض از وضع الفاظ برای در برای معانی اینطور نیست که برای این جهت باشه. چون برای این جهت نیست، روی این حساب این قانون پیاده نمیشه، بلکه اصلا مقتضای حکمت وضع با توجه به غرض خاصی که در وضع وجود داره، مقتضای حکمت وضع اینه که الفاظ برای ذوات معانی وضع بشوند و اراده و قصد دخیل در وضع نباشه. چرا؟ اینجور توضیح میدهند در بحث اونجی که در تغییرات نهایت الافکاره، میفهمند به خاطر اینکه مخاطبین برای رسیدن به اینکه متکلمین چه چیزی را افاده کرده است، اراده تفهیمی معنا را داشت یا نداشت، این را مخاطبین از مجرد لفظ که نمیفهمند، از مجرد لفظ مردم به این نمیرسن که متکلم این معنا را افاده کرده، بلکه بله چون از مجرد لفظ به این معنا به این مقصود نمیرسن که این معنای خاص اراده شده، چون غرض این نیست، اگر بخواهد اینجا علقه وضعیه اختصاص داشته باشه به این حالت، این لغو میشه. چون غرض که این نیست که، وقتی غرض این نباشه که مردم از شنیدن لفظ پی ببرن به ارادت و تفهیم، جعل علقه وضعیه مقیدن به این حالت لغوه، چون این اثر نداره. پس بله این که مردم از الفاظ اند سماع الفاظ پی به معانی میبرن و میفهمن که متکلم چه چیزی را افاده کرده، این را از کجا به دست میارن؟ فرمودن این قسمت که مخاطب و سامع
بله بفهمه که متکلم چه چیزی را افاده کرده، این مبتنی بر یک سری اصول عقلایی هست. اینکه در مقام بیان هست، اینکه از اینه که همونی را که میگه همون مراد جدی است و امثال اینها از اصول عقلاییه. با تمسک به اون اصول عقلاییه هست که سامعین پی میبرن که پی به معنای مراد پی به معنایی که مراد متکلم هست میبرن. چون پی بردن به معنای مراد متکلم مستند به وزن نیست، بلکه مستند به یک سری اصول عقلایی هست، لذا نمیشود و وجهی نداره که وزن الغه وضعیه اختصاص به مورد اراده تفهیم داشته، چون اصلا این غرض نیست. و بالاتر اگر بخواهد اختصاص داشته باشد، این موجب لغویته، چون اصلا این غرض حاصل از اون نیست. این فرمایش مرحوم عراقی. لا یقال در اشکال به مرحوم عراقی، لا یقال که انه در کلام مرحوم عراقی بین اراده تفهیمیه و اراده جدیه خلق شده. اون چرا که مردم برای تعیین مراد اتکا می کنن به اصول عقلاییه در کشف اراده جدیه هست، ولی در کشف و پی بردن اراده تفهیمیه و مراد تفهیمیه از الفاظ، مردم به همین الفاظ استناد میکنن، نه به اصول عقلاییه. خب وقتی به الفاظ استناد کردن، پس اراده تفهیمیه میشه همون غرض از وضع الفاظ دیگه، همون بیان مرحوم آقای خویی، دلیل مرحوم آقای خویی پیاده میشه که حکم تابع غرض هست در سه آزیر. لا یقال که در کلام مرحوم عراقی خلق شده است بین اراده تفهیمیه و اراده جدیه. اونی که احتیاج داره به اصول عقلاییه کشف مراد جدی، و ولی اراده تفهیمیه به تعیین مراد تفهیمی با خود لفظ. بین نهو یقال که نه، همونطور که برای رسیدن به اراده جدیه احتیاج به اصول عقلاییه هست، که اصل اینه که متکلم اونی را که افاده کرده است مطابق با مراد جدی هست، این که متکلم در مقام تفهیم معنا هست، این که در مقام تفهیم معنا هست، این را هم به اصول عقلاییه بیان به فرمایش مرحوم عراقی، این را هم با اتکای به اصول عقلاییه بله به این نتیجه میرسن. این که کلامی را از متکلم میبینن به حسب ظاهر انسانیست که داره حرف میزنه، میگن که ظاهر اینه که این کلامی که از او صادر شده در مقام تفهیم معانی و مقاصد بوده، حتی در تعیین مراد تفهیمی هم به اصول عقلاییه اعتماد میکنن. خب وقتی در تفهیم معانی به اصول عقلاییه اعتماد بکنن، معلوم میشه که غرض از وضع الفاظ این نیست که خود لفظ نشون دهنده مراد تفهیمی باشد، تا اون قانونی که اون دلیلی که مرحوم آقای خویی بیان فرموده که اعتبار در سه آزیق تابع غرض هست، در اینجا پیاده میشه. این اشکال، این بیان مرحوم محقق عراقی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.